خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. شرح عین چهلم بودیم در بحث مناسبت هایی که بین قوای مدرکه نفس و مدرکات اونهاست و همینطور مناسبت بین نفس و غیب الهی و کلن مناسباتی که در این عالم هست خیلی باید دقت کرد تو این بحث. یعنی این بحثایی که میخونیم عزیزان، این 66 عین، اینا کلیدن، کلیدهایی هم برای شناخت حق تعالی، شناخت نظام عالم که نظام حقه. لذا وقتی مطلبی رو میخونید عزیزان، حتما تو قرآن دنبال این مناسبت ها بگردید، یا اون حالا هر عینی رو، هر مطلبی که تو اون عین میخونید، اینجوری نباشه فراموشی بسپریم. اینها اون کلیدهایی هن که شما بعدم باید بتونید در تحقیقاتتون از اونا استفاده کنید، در تحقیقاتتون بتونید اونا رو شاخ و برگ بدید و مطالب رو استنتاج کنید. حالا یکی از مطالبی که خیلی مهمه همین بحث مناسبت هاست، چون وقتی که ما فهمیدیم که این عالم، یعنی عالم ماده، در تحت تدبیر عالم ملکوته، که این مطلب رو قبلا بحث کرده ایم، و بعد ما یه تکثری در عالم ماده میبینیم، کسرتی در عالم ماده میبینیم، و این کسرت روی یک هماهنگی خیلی خاصیه، خیلی خاصه، یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار داره. این افاضه‌ای که از عالم ملکوت صورت میگیره به عالم ماده، پس روی یک تناسبیه که به هر موجودی فیض خاص خود اون موجود باید برسه. چجوریه که به هر موجودی فیض خاص خودش میرسه؟ اون بحث تناسبه، بحث نسبت هاست، که اینو باید خوب بفهمیم. که حالا الان بیشتر که میریم، آقا جان مطالبی رو میفرماد که اینو خیلی باید دقت کرد، که وقتی تو آیات قرآن پیش برید، شما اون نسبت ها، اون تناسبات رو میتونید بیرون بیارید خودتون. خب این پاراگراف رو خوندیم که آخرش فرمودن پس نفت به واسطه قوای مزبور از انواع غذا تغذیه میکنن، یعنی چشم، گوش، اینا قوای نفسن دیگه، خیال، عقل، اینا هر کدوم یه خوراکی دارن، ولی همش میاد خوراک نفس میشه آخرش. و انواع معارف را به چنگ می آورد، از محسوس گرفته تا متخیل و متوهم و معقول، و با همه کلمات نوری وجودی از مفارقات و مقارنات محشور می گردد. میتونه با ماده باشه که هستیم، در این حال میتونه محشور بشه با فرشتگان، در این حال میتونه محشور بشه با بالاتر از فرشتگان که حضرت روحه، اصلا میتونه محشور بشه با خداوند که انا جلیس و من ذکرنی. یک نفسه که همه این، با همه اینا باید نسبت پیدا کنه، با اینا باید تناسب پیدا کنه. حالا جلوتر بریم، یه سری حرفای دیگه هست که این مناسبت مثل مناسبت بین معانی و صورشان است، معانی و صورتهاشون. این عالم صورت ملکوته، یعنی فیض الهی میاد میشه چی؟ این عالم به لسان فلسفی عقل ظهور میکنه میشه این عالم. اذا کان العقل کان الاشیاء، این عالم ظهور عقل، اول ما خلق الله العقل، بعد عقل ظهور میکنه میشه عالم ماده. عقل نه صورت داره نه ماده داره، مجرده. در یه مرحله میاد این عقل تعین میخوره، تقدیر میخوره، نزدیک میشه به عالم ماده. اون مرتبه کدوم مرتبه است؟ لیلة القدر، حقیقت لیلة القدر، اون مرتبه‌ای که تقدیر میخوره، اندازه میخوره. چون فیض اونور بی اندازه است، اندازه نداره که، یه جایی اندازه میخوره، تقدیر میخوره. بعد در مباحث لیلة القدر گفتیم دیگه بعد از تقدیر ابرام، امضاست. اینا چیه؟ اینا هی نزدیک شدن به عالم ماده است. بعد جاری میشه در عالم ماده اون حقیقت، اون اتفاق. اونجا دیگه چی میشه؟ قضا میشه. از قدر به قضا میرسه. خب حالا اون معانی باید صورت، اینجا صورت مناسب خودشونو بگیرن. معانی اونور باید اینجا صورت مناسب خودشونو بگیرن. تو قرآن که بریم شما میبینید در قرآن ما حروف مقطعه داریم که هیچ معنای لغوی نداره. صاد، نون، اینا چیان؟ اینا همون بساطن، همون عقولن، همون مجردات صرفن، حقایق جبروتی قرآنن که همینها میان تقدیر میخورن میشن مثلا اون سوره، چون اینها از بالاتر از قرآنن، بالاتر از یعنی سوره ها، اون حروف مقطعه مرتبه شون بالاتر از کلمات حروفن اونها. حالا بحث بین تناسب اون معانی با صورتهاشونه که اون صورتی که به خودش میگیره اون معنا، یک نسبتی بینشون هست که در این مناسبت مثل مناسبت بین معانی و صورشان است که در موطن خیال متصورن. ما یه مقداری میتونیم معانی رو صورتگری کنیم، یه مقدار خیلی کم. مثلا قدرت رو شما بخوای تصویر کنی چیکار میکنی؟ یه انسان میکشی بازوهای مثلا قوی داره، این میشه قدرت. حالا ترحم رو بخوای صورتگری کنی، مثلا یه انسانی میکشی داره دست میکشه سر یه بچه ای، دست میکشه سر یه حیوانی. من یادم بچه بودم یه صحنه ای دیدم خیلی دلم سوخت، توی مرغ فروشی دیدم، شده عکسش باشه الان تو بعضی جاها، عکس نبود نقاشی بود ولی خیلی زیبا کشیده بود. یک مرغی رو سر بریده بودن، کارد خونی هم کنار بدنش بود، بعد جوجه هاش آمده بودن، جوجه های مرغ روی بدن مادرشون مثلا راه می رفتن وایستاده بودن. خیلی رو من اثر گذاشت تو بچگی. حالت چیه؟ رقته، یک معناست رقت. اگه بخوای اینجا تصویر کنی صورت باید بهش بدی، باید اینو صورت بدیم. ببین چطور ما میگیم اسماء الله ظهور میکنن در این عالم. چجوری ظهور میکنن؟ با صورتهای مناسبه خودشون ظهور میکنن. صورتها، تناسب صورتها خیلی مهمه و مثل مناسبت بین اعیان موجودات و اعیان ثابته. خب اعیان موجودات که خارجی هن، این من شما موجودات دیگه، هر کدوم از ما یک حقیقتی داریم در علم الهی که از ازل بوده این حقیقت علمی، چون ما خداوند قبل از اینکه موجودات رو خلق کنه به اونا عالمه، علم داره به اونها. علمی که خداوند به من داشته، علم خدا که حادث نیست، علم خدا چیه؟ قدیمه، درسته یا نه؟ پس اون حقیقت من که در علم خدا بوده از قدیم، از ازل بوده، همجور شما. و اون حقیقت بهش میگیم اعیان ثابته. عین ثابته ما از ازل در علم الهی موجود بوده، بعد اینجا حالا بروز کرده، اونجا به صورت نیست، اونجا یک حقیقت، یک معناست، اینجا میاد شکل میگیره، صورت میشه، صورت درست مطابق با همون عین ثابتی که در علم الهی بوده. چون در حریم خدا که جهل راه نداره که، پس بوده در علم الهی. چی بوده؟ همینی که الان اینجا هست. و این مناسبت، تناسبی که بین این صورت و اون حقیقته، خیلی که هر موجودی رو، هر انسانی رو میبینید یک شکله، هر انسانی یک خلقی داره، هر انسانی یک خصیصه‌ای داره. سبحان الله، چقدر انسان ها متفاوتن با هم، یه مزاجی داره. بعد چجور باید شکل بگیره که، یعنی چون خلق بر اثر مزاجه، مزاج ما خلق ما رو درست میکنه. حالا یه مزاج اولیه داریم، بعد یه مزاجی داریم که تغییر میکنه با قضا و اینها. ما بیشتر اون مزاج اولیه رو اصلا میگیم. چجور باید باشه که منطبق باشه با اون عین ثابته؟ نسبت دارن دیگه اینها با هم، باید چجور باشه که درست منطبق با اون عین ثابته باشه. و مثل مناسبت‌های بین صور منامی و اصول و واقع آنها. حالا یه سری صورت‌هایی هست ما در خواب می‌بینیم با حقیقت اونها. الان بحثمون بحث چیه؟ خوابهای صالح هست، خوابهایی که درسته، تعبیر داره. بین اون صورت و بین اون معنا مناسبتی هست، مناسبتی هست، و این مناسبت خیلی دقیقه. چه مناسبت‌هایی هست؟ اصلا معبر تعبیر میکنه چون این صورتها رو میدونه که این صورت اون معناست، این صورت اون معناست. لذا وقتی شما یه خوابی میبینی که اصلا صورتش یه چیزی کاملا متفاوتیه. مثلا داریم روایت که مادر یکی از خلفای عباسی خواب دید همه مردان عالم آمدن با این نزدیکی کردن. این خیلی خجالت کشید، چه خوابیه من دیدم؟ اونا پاکدامن بودن، اینجوری نبود که مثلا زن بدکاره نبودن که. کنیزشو فرستاد خدمت امام. گفت یواش برو از امام بپرسی کسی همچه خوابی دیده، معناش چیه؟ کنیز که آمد از امام سوال کرد، آقا فرمود برو به خاتونت بگو خوابی که دیدی تعبیرش خوبه، خجالت نکش، تعبیرش خوبه. خب آقا ظاهرش اینه که بده، ظاهرش اینه که بده، بگو بیا من براش بگم. که این آمد پیش حضرت، حضرت فرمود تو یه کاری میکنی که همه مردان عالم از او فیض میبرن. فیض بردنه این صحبته، که این یه کمربند زرینی داشت، اینو فروخ، یک آبی کشید تو منطقه مکه که آب نبود برای حاجی ها و اینا، یک نهری کشید که تا مدت ها قرن ها استفاده میشد از این، که حضرت فرمود اینه اون تعبیر خواب تو. یا یه خانومی میگفت خواب دیدم پسرم داره با من نزدیکی میکنه. گفتم یه فیضی از شما به پسرت میرسه. گفت یه پولی قرض دادم بهش. گفتم همینه اون خوابی که شما بین این صورتها مناسبته، یعنی بین اون صورتی که شما میبینی با اون معنا یک مناسبتی هست، بین اون صورتی که میبینی با اون معنای مناسبت. چه مناسبتیه حالا؟ یه زمان ابن سیرین بود ظاهرن، کسی اومد پیش ابن سیرین گفت من خواب دیدم که تو کوچه ایستادم، جلو عبور و مرور مردم رو گرفتم، نمیذارم کسی رد بشه. ابن سیرین گفت این آقا رو دستگیر کنید، این همون کسی که بچه ها رو خفه میکنه. یک کسی پیدا شد از این جنونهای که بچه ها رو با تناب خفه میکرد، جزا کیستش و تنابش و اینا همراهش بود، پیداش کردن. گفتن آقا چه ربطی داره این، ربط داره این صور، این صورتی که میبینه؟ میگه این جلو رفت و آمده نفس رو داره میگیره، چون حیات مردم به نفسشونه. وقتی جلو رفت و آمده مردم رو میگیره، این جلو حیات رو گرفته. یا دیگری آمد گفت خواب دیدم دارم به دهن مردها و فرج زنها مهر میزنم. گفت تو یه مؤذنی هستی بی وقت اذان میگی، چون روزه بگیره طرف نمیتونه غذا بخوره نزدیکی کنه، یعنی بسته میشه دهانها. گفت چون تو زود اذانو میگی بی وقت میگی، چه ارتباطاتی هست؟ بعد این ارتباطات تو فصول مختلف تو زمانهای مختلف باز مختلف میشه. چون یک کسی آمد باز پیش معبر ابن سیرین یا حال دیگری گفت آقا من دیدم چند تا برگ سبز، مثلا سه تا چی برگ سبز کف دستمه. گفت تو یه پولی از سلطان، پول سه تا کیسه مثلا زر به دستت میرسه. رفت و همینجوری هم شد، جریانی بود، حالا سه تا کیسه پول به این رسید. چند وقتی یه نفر دیگه همین خوابو دید، به هوایی که به به منم آمد گفت نه شما چوب میخوری. واو چرا؟ اون همین خوابو دید. گفت اون وقتی خواب دید که درختها برگ داشتن، تو وقتی دیده ای که زمستانه، برگی بر درخت نیست، پس اون جای چوب رو بدن تو. ها این صورت ها مناسبت بین این صورت ها، اصلا معبر کارش همینه که از این صورت ها پی ببره که به اون معنا چی بوده که این دیده به این صورت در آمده. استاد مطهری میگه من یه بار یه خوابی دیدم، یه آقایی بود معروف بود که این خواب تعبیر میکنه. خواب دیدم که سرمو توی نهر آبی کرده ام و از نهر بیرون آوردم. بعد نمیدونستم خب این چی تعبیرش. رفتم پیش اون آقایی که معروف بود به علم تعبیر، گفتم ایشون گفتش که شما یک کلاسی داری میخوای تعطیل کنی، این کلاس رو تعطیل نکن. استاد محترم میگه از قضا همین جوری هم بود، یک کلاسی داشتم میخواستم تعطیل کنم. گفت حالا ایشون میگه از نمیدونم حالا چه ربطی داشت این به کلاس و به تعبیر و چون علم دیگه، میخوای سرتو از این تو علم بیاری بیرون، سرتو میاری بیرون از تو این نهر. حالا نهرم باز برای هر کسی باز علم و کلاس نیست ها، شیر تو خواب صورت علمه، کسی میره شیر میخوره علم بهش داده میشه. حضرت آقا میفرمودن کاسب اگه ببینه شیر میخوره یعنی پول دستش میاد، تجارتش سودمند میشه. طلبه اگر ببینه شیر میخوره علم بهش داده میشه، چون اون روزیش علمه، این روزیش کاسبیشه، پولشه. یعنی برای هر کسی، برای هر فصلی. خواب بعضی ها مثلا اسمس میده آقا آتش چی میشه تو خواب؟ آقا بنده خدا خواب اینجوری نیست که کی خوابو دیده، چه وقتی دیده، چه جوری بوده، چه جزئیاتی داشته. همون که آتش چی میشه تو خواب؟ تو آتش گرفتی، آتش خاموش کردی، آتش روشن کردی، هزار تا جزئیات داره اینها که بشه از اون صورت ببینی اون معنا چی بوده که این اینجوری دیده. خب حالا بین این معانی که تو خواب میبینی، بین اون صورتهایی که تو خواب میبینی با اون معانی تناسب هست، نسبتی هست. بعد عجیبه آقا خیال ما از کجا میدونه که باید علمو به صورت شیر در بیاره؟ سبحان الله، مگه قوه خیال ما این کارو نمیکنه؟ قوه خیال من از کجا باید بدونه که اینو به این صورت باید در بیاره؟ مال رو به صورت مار در بیاره مثلا، دشمنی رو به صورت شیر در بیاره، شیر باغ وحش. از کجا میدونه خیال من که باید این کارو کنه؟ این صورتها خیلی عجیبه، اون خوابهایی که تعبیر داره، هر خوابی هم تعبیر نداره، اون از قاس و احلام ساخت و پرداخته خیاله. از کجا میدونه؟ چرز کنی و چه مناسبت هایی هست آقا. آخه گاهی وقت خیلی خواب پیچیده میشه، ربطش رو معبر میفهمه، ولی اینکه این صورت، این خیال صورتگر چجوری فهمید اینجوری در بیاره؟ مثلا تو کتابای تعبیر خواب اگه مردی زنش حامله باشه، بعد ببینه یه آدم غریبه داره با همسر این نزدیکی میکنه، خیلی خواب بدیه. نه نه، تعبیرش چیه؟ تعبیرش این که این بچهشون دختره. حالا چرا؟ چون این دختر یه روز بزرگ میشه، یه مردی باش ازدواج میکنه و این صورت رو خیال میاره به این صورت جفت جور میکنه، معانی رو میاد شکل میده. ولی اینکه قوه خیال چجوری میفهمه این کارا رو کنه؟ خیلی قوتی داره خیال ما. یا گاهی وقت هم خوابها مربوط به گذشته است، یعنی همش مربوط به آینده نیست که شما ببین در آینده اینجوری میشه، در گذشته شده، این داره خواب میبینه. یا آقایی میگه آقا خانوم من همش خواب میبینه، چادرشو گم کرده، یا دیوار خونهشون خراب، چند بار این خوابو دیده. خانومی بود که شوهرش مرده بود، ایشون ازدواج کرده بود، گفتم ایشون شوهرش مرده، این همونه داره میبینه، چادر شوهره، چادرش از دست داده، شوهرش از دست داده، این همون آهی داره تو خواب میبینه حالا، یعنی خیالش اینجوری صورتگری میکنه. یا اون دیوار حریمه، شوهر حریم زنه، دیوارش خراب شده، شوهرش از دست داده. حالا اینها هر کدوم مناسبت هاییست، یه موقع مربوط به آینده است، یه موقع مربوط به گذشته است، یه موقع مربوط به حالشه، به همون موقعشه. و بین صور جزایی و ملکات آنها می باشد. حالا صور جزایی، ملکات ما در عالم بعدی برزخ جزا دارن اینها. صورت‌هایی که اونور می‌بینه با اعمالی که اینجا انجام داده، آقا کسی غیبت کنه انگار گوشت برادر مؤمنشو، مرده مؤمنشو خورده. یا آقایی میگو آقا خواب دیدم رفتم تو سردخونه، برادر و بابام اونجا بودن، مرده بودن، من تونتون داشتم گاز میزدم میخوردم اینا رو. گفتم شما غیبت کردی پشت سر برادر و بابات. بله. چرا؟ آیه قرآن ها، ایحب ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، کراهت داری گوشت مرده برادرتو بخوری، یعنی خیلی کریهه، پس غیبت نکن، خیلی غیبت کریهه. حالا این صورت میگیره، به اون صورت در میاد. در عالم آخرت اعمال صورت میگیرن، به صورت مار در میاد، به صورت عقرب در میاد، به صورت سگ در میاد. اون صورتها، صورتهای جزایی مناسب با ملکات طرفه، مناسبت داره با ملکاتی که اینجا کسب کرده. مثلا روایت داریم بعضی اصلا روز قیامت مثل مورچه محشور میشن، زیر پای همه قرار میگیرن. اینا کیا هستن؟ آدمای مغرور و متکبر. آدم متکبر چرا باید به صورت مورچه در بیاد؟ یه ارتباطی هست بین این دوتا. آدمای متکبر که من میگن، در وجودشون خیلی حقیرن. اینو یادتون باشه، چون مطلب اخلاقی هم توش هست. کسی که خیلی میگه من فلانم، از بس خودشو کوچیک میدونه، هی میخواد خودشو بزرگ کنه به این وسیله، من فلانم، من بهمانم، بعد دیگران هی تحقیر میکنن، تو کسی نیستی. تو مثلا ببینید فرعون چی میگفت؟ انا ربکم الاعلا، انا ربکم الاعلا، من رب اعلام، خدا دا خدایی میکرد. خیلی کوچیک بود. چون حضرت موسی علیه السلام خداوند بهش فرمود لا تخف انک انت الاعلا، تو اعلا هستی، تو بزرگی. او کوچیک بیچاره و از سر کوچکی هی میخواد خودشو به بزرگی بزنه. آقا یکی از تحقیقات روانشناسی که در مورد سلاطین عالم شده، اونایی که با جنگ و جدال خودشونو رسوندن به مرتبه سلطنت، اینا معمولا آدمای حقیری هن. چون در خودش احساس کوچیکی میکنه، میخواد بگه من کوچیک نیستم، خواهد بگه دیگران کوچیکن. پادشاه هم که میشه باز احساس کوچیکی میکنه. چرا میگه دیگرانو بزنید، بکشید، له کنید؟ چون میخواهد بگه من خیلی بزرگم، کوچیکه. لذا روز قیامت هم مثل مورچه کوچیک، همون حقیقتش ظهور میکنه، زیر پای همه قرار میگیره. آقای مورچه میدونی اگه بزرگ بود چه بلایی مصیبتی میشد؟ مورچه دیدی چند تا میره سر یه ملخ مثلا، ملخ رو میکشن میخورن. حالا فکر کنیم مورچه اگه بزرگ بود چه ظالمی میشد. حالا انسان‌هایی هم هستن مورچن، به دیگران ظلم میکنن، دیگران رو تحقیر میکنن، منم منم میکنن. اینا روز قیامت میگه حالا یه عده هستن مثل پلنگ محشور میشن، مال غروره. پلنگ چون خیلی مغروره، باز غرور با تکبر فرق داره. بعضی هستن مثل خوک محشور میشن، بعضی هستن دهانشون، زبانشون از دهنشون میفته بیرون، بوی چرک و تعفنش دیگران رو آزار میده، اهل جهنم رو آزار میده. اینا علما هن، علمایی که خودشون به علمشون عمل نمی کنن. حرفشون دیگران رو آزار میده. متعظی میکنه دیگرانو. پناه بر خدا. فرمود بین صور جزایی و ملکات آنها میباشد. صورتهایی که در آخرت هست مناسبت داره با عمل. بحث مناسبته. صورتهایی تو خواب مناسبه با اون اصل اون ماجراست. حضرت یوسف علیه السلام خواب دید اینی رأیت و احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، 11 تا ستاره با خورشید و ماه بر من سجده میکنن. بعد از اون همه اتفاقات وقتی پدر و مادرش آمدن، برادراش آمدن، یوسف بر تخت نشسته بود، اینا در مقابلش تعظیم کردن، گفت یا ابت هازا تعویل رؤیای من قبل، این تعبیر خوابی بود که من در قبل دیده بودم، که 40 سال حدوداً گذشت تا این خواب اون صورت آمد اینجا تعبیر شد. حالا خورشید با پدر و مادر تناسبی دارن، ستاره‌ها با برادران تناسبی دارن. از تو قرآن اینا رو خیلی تعبیر خواب رو از تو قرآن بیرون میارن. خلاصه این مناسبت مورد بحث مثل مناسبت بین معانی و صورشان به طور اطلاق، تمام معانی و صورتهاشون، و همانند مناسبت بین امزجه مزاجها و بین شروق تجلیات از تجلیات منامی که در خواب ببینه، تجلیاتی در خواب بهش دست بده، و القائی در بیداری، و الهامی و حدسی و وحی و نحو آنها برای نفس است. خب میفرماد تجلیاتی هم که برای طرف دست میده به حسب مزاجشه. حتی اون تجلیات چه در خواب چه در بیداری، یعنی مزاج جسمانی داریم، مزاج روحانی داریم. بین اون مزاج روحانی و اون اخذ فیض از اون طرف ارتباطاتی هست. جناب ابن عربی یک کتابی دارن، من نمیدونم ترجمه شده یا نه، ولی اگه ترجمه شد دیدید حالا حتما تهیه کنید. حالا اسم کتابم چیه؟ ایشون در اونجا بحثی دارن در مورد مکاشفات، واردات، خطورات که لا یعول علیه. مثلا میگه اگر کسی مریض بود، تبدار بود، خطوری واردی کشفی بهش دست داد، خیلی قابل اعتماد نیست، چون این مزاج الان منحرف شده، الان مزاج معتدل نیست که دریافتش درست باشه. و اگر چه حالت بود باز لا یو اول و علی نمیشه بهش اعتماد کرد. چجوری بود نمیشه اعتماد کرد، چجوری بود نمیشه اعتماد کرد، که اونجا بحثی داره در مورد کل مکاشفات، حالا چه خطورات باشه، الهامات باشه، که در بعضی از حالات مزاجی نمیشه به اونها اعتماد کرد. پس بین مزاج، مزاج جسمی و مزاج روحی، مزاج روحانی، طرف مزاجش دروغگو شده، دروغگوی ملکش شده، یعنی طرف هوسباز شده، هوسبازی ملکش شده، این ملکات از ملکات انسانی خارج شده. خب این تا مزاج، مزاج الهی انسانی نباشه که اون ادراکات اون سوی دست نمیده که. هرچی این مزاج صافی تر، ادراکات اون سوی قوی تر، بهتر. خب بعد اینم مراتب تجلیات، منامی، القایی، الهامی، حدسی و وحی، که بالاترین نوع کشف چیه؟ وحیه. بالاترین نوع کشف وحیه که مخصوص انبیاست، اگرچه اولیا هم از وحی بهره‌ای دارن ولی اصلش مختص انبیاست. الهام مال اولیاست. حالا تفاوت وحی و الهام چیه؟ یکی از تفاوتاش اینه که وحی دارای صورته، اما الهام دارای صورت نیست. اینا با هم، اگرچه اولیا هم مکاشفاتی دارن که سوریه، یا انبیا هم الهاماتی دارن، ولی وحی مختص انبیاس، الهام مختص اولیاس. حالا بحثش جای دیگه باید مطرح بشه. و همان گونه که تناسب بین قوای مدرکه و مدرکات آنها لازم است تا این که کسب مدرکات لذیذ نماید، باید تناسب بین قوای ما با اون ادراکات باشه. قوه خیال طرف باید پاکیزه باشه تا دریافت کنه. قوه خیال چجوری تطهیر میشه؟ قوه خیال اولش مال چشمه. چشم هر چیزی رو نبینه، چون خیال میسازه چیزایی که شما با چشمت میبینی، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. پس چشمتو باید نگه داری، از نامحرم، از فیلم. الان یکی از چیزهایی که خیلی ضرر داره این فیلم های و کلیپ هایی که خنده داره، بعد تو خنده داری صد تا لخت و برهنم توش هست. طرف میگه ما میخوایم بخندیم، بعد زن برهنه رو میبینه، خب این اثر میکنه رو خیال این. همین که چشمشو مراقبت کنه بر خیال خودش مسلط میشه. کلیدش اینه، کلید اینه. همچنین واجب است که بین نفس و عقل مناسبت باشد. نفس جلسه قبل بود فکر کنم آیه قرآن رو مطرح کردیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند هیچ نفسی را تکلیف نمی کند مگر به وسع آن. گفتیم پس نفس یه وسعی داره، وقتی وسع داره یعنی چی داره؟ زیغ هم داره. زیغ نفس اون قسمتیه که مرتبط با بدنه، زیغ نفسه. وسع نفس کجاست؟ همون عقله، اون گستردگی نفس. پس خدا به اندازه عقل هر کس تکلیف میکنه، که وسع نفس یعنی چی؟ عقل. بین نفس و عقل مناسبت باشد. انسان هر کاری رو که به اقتضای بدنش کنه اون زیغ نفس دیگه، گرسنه‌شو بخوره، هر چیزی دستش آمد، خوشش آمد نگاه کنه به هر چیزی که شد. این نفس عقلانی نیست، ولی هر کاری خواست کنه بگه این کار درسته بعد انجام بده، این میشه عقل. یواش یواش عاقل میشود، یعنی یواش یواش تناسب پیدا میکنه با عقل، با فرشته. چون انسان ها بعضشون حیوانن، مثل حیوان میخوره نکاح میکنه، بعضی ها فرشته خو هستن، عقلانی هن، عقل برشون حکومت میکنه. و این مناسبت همان توحد نفس است تا برای وی تعقل میسور گردد. توحد اون وحدانیت در مقابل چیه؟ در مقابل کثرته. نفس زیغ داره، زیغش متوجه چیه؟ کثرتشه، بدن متکثره. هرچی به طرف اون وحدانیتش خودش میره، یعنی به طرف چی میره؟ عقل میره. توحد پیدا کنه بعد تعقل میتونه کنه. و به قول آقا جان میفرمودن عزیزان این یه کلیده، میفرمود تو کارهاتون یه مقدار تثبت داشته باشید. کلید عزیزانین. یعنی چی تثبت داشته باشید؟ یعنی عجله، شنیدی میگن عجله کار شیطانه. یه مقدار صبر کن. آقا یه غذایی رسیده دستم سریع بخورم. صبر کن. وایستا از گرسنگی نمیمیری که. غذا حلاله، حرامه. یه پولی رسید به دستت سریع نگیر. وایستا. پول حلاله، حرامه. یه زنی سر راهت قرار گرفت، سریع تصاحبش کن، وایستا ببینین حلاله، حرامه. یعنی شهوت تو، غضب تو یه مقدار مهار بکش، وایستا. یه مقدار وایستی مشخص میشه. تثبت، ثبات پیدا کن. مثل حیوان نباشی که تا گربه موش میبینه میپره رو موش. و همچنین لازم است که تناسب بین نفس و بین غیب الهی برقرار شود. یه وقتی یادمه اون اوائل آقا جان یه دستورالعملی ذکری فرمودن، بعد من پرسیدم که آقا جان این تو یک مجلس باید گفته بشه، مثلا تو یه وعده بشینیم بگیم، یا فرمود بله باید بشینی تو خلوت، انسان باید فرو بره در ملکوت. خب 5 تا ذکر الان بگی بشینی 5 تا ذکر بگی راه بری 5 تا ذکر بگی، این که ورده. ذکر انسان باید بشینه متوجه ملکوت و عالم باشه، ذکر خدا بگه، که تناسب پیش بیاد بین نفس و غیب الهی، که بتونه شکاری کنه، دریافتی داشته باشه. با بس بس کردن که تناسب بین نفس و بین غیب الهی برقرار شود، تا اینکه نفس به بهجت کبرای خیش دست یابد. بهجت کبرا اصلا یه لذتیه، یه ادراکیه بحث شهود، یه چیزیه که اصلا نمیشه فهمید. بهجت کبراست، لذت عظما، با هیچ لذتی نمیشه قیاسش کرد. پس هیچ نمیشه گفت چه جوریه. خیلی راه میخواد، خیلی انسان باید کتلها طی کنه، از خیلی چیزا بگذره، از خیلی تا به اینها دست پیدا کنه. به قول آقا جان، دنیا نیست دست هر بی سر و پایی باشه. ولی اون تناسب میخواد بین نفس تو و بین غیب الهی، باید نسبتی برقرار بشه که بتونی ادراک داشته باشی، ادراکات اون سوی پیدا کنی. رسیدن سر مناسبت‌های مزبور دشوار و بسیار سخت است. چه سری بین این مناسبت‌ها؟ چه مناسبتی؟ الان مثلا خواب رو دیدید، یه قسمت‌هایشو گفتیم، مثلا اینجوریه، اینجوری میشه. خیلی صورت‌هایی هست، اینا چه تناسب نسبت‌هایی دارن؟ آقا چرا علم به صورت شیر در میاد؟ چون شیر غذای انسانه، یعنی یه چیزی هم آب هم غذاست. بچه فقط شیر میخوره دیگه. یعنی جامع آب و غذاست که حیات انسان به اونه. حالا لذا علم که رزق روحه میاد، مثلا به صورت شیر در میاد. حالا آب هم هست، چون تو نهرهای بهشتی ببین، آب هست، نهر شیر هست، نهر شراب هست، نهر عسل هست. اینا هر کدوم بازی خصوصیاتی دارن، یه علم خاصی هن. ولی رسیدن سر مناسبت‌های مزبور دشوار و بسیار سخت است، مگر برای کسانی که دلشان به انوار معارف قرآنی منور شده و صدرشان منشرح به حقایق اسماء فرقانی شده باشد. اسماء فرقانی، اسماء فرقانی، قرآن و مقام جمعه، فرقان مقام تفصیله. اون اسماء تفصیل خورده است که میاد صورتگری میشه که حاکم بر این معانی و صورن. لذا باید به اون حقایق اسماء فرقانی، نه کلیات، به اسماء جزئی، به سر اونها برسه تا بتونه بفهمه که بین این صورت و این معنا چه ارتباطی هست، چه تناسباتی، چه نسبتهایی هست. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.